أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون پیرامون عواملی بود که ایجاد محبت میکنه بین مردم، و یا اگر محبت موجود هست اون محبت رو تأکید میکنه، تقویت میکنه. این بحث عرض کردم نتایج عملی فراوانی داره. در بحث رفیق میتونه این عوامل ازش استفاده بشه، در بحث زن و شوهر که نیاز دارن به محبت قلبی تا خانواده مستحکم باشه باز به شدت مورد نیازه، و در محبت‌های دیگه‌ای که لازمه، گاهی مثلا یک کارفرمایی، رئیس یک اداره‌ای، رئیس یک کارخانه‌ای، مدیر یک مدرسه‌ای نیاز داره به اینکه ارتباط محبتی با زیر مجموعه خودش داشته باشه تا بتونه تو این ارتباط کارشو بهتر پیش ببره. لذا این بحث از این جهت قابل توجهه. منتها جلسه گذشته هم عرض کردم همه این عوامل در همه جا قابل پیاده شدن نیست. گاهی به اصطلاح میگن بومی سازی باید بشه. بعضی عوامل قابل پیاده شدن همه جا است، بعضیش نه، بعض جا هم موانعی تو کاره. لذا دانستن این بس فقط به لحاظ داشتن اقتضائه، یعنی بدانیم این موارد مقتضی است برای تولید محبت و یا تقویت محبت. پنج مورد رو در بحث گذشته خدمتون عرض کردم. در مورد چهارمش که گفتیم اخلاق نیکو، و به خصوص اخلاق رو آوردیم در طلاقت وجه، گفتیم گشاده رو باشه، متبسم باشه هنگام برخورد با طرف مقابل. صحبت‌های خدمتون داشتم، یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام خدمتون عرض بکنم که می‌فرمان البشر الحسن و طلاقت الوجه مکسبت للمحبه، یا مکسبت للمحبه و قربت من الله. فرمودن این که انسان روی بازی در هنگام تلاقی با دیگران داشته باشه، گشاده رو باشه، متبسم باشه، این هم باعث کسب محبت میشه، محبت رو ایجاد میکنه، و هم تقرب به خداوند متعال هم هست. یعنی خداوند معلوم میشه این رو دوست داره، که یکی از کمالات انسان همینه که سعی کنه الفت در وجودش بین خود و دیگران باشه. و بعضی هستن که نه الفت با کسی نگیرن و نه اجازه میدن کسی با اونا الفت بگیره. یه حالت دیواری مثل این که دیوار روحی تو وجودشون هست که نه به کسی جلو میرن و اظهار علاقه به کسی میکنن، نه اجازه میدن کسی به اونها اظهار علاقه بکنه. اینا تو روایت داره خیری تو وجود اینها نیست. لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، اصلا تو وجود اینا خیر نیست. چرا؟ فکر میکنم علتش اینه که اینها زمینه محبت وقتی تو دلشون نیست، دلشون یه مقدار سنگ و سفته. این دلهای سفت تو محبت به خدا هم که میرن همینطوره، اونجا هم کم دارن. فقط اینطور نیست که تو ارتباط با مردم اینطور باشن، یه روحیه ایست تو وجود اینا، روحیه عدم انعطاف، کمی محبت، کمی لطافت روحی، حالا هر چی میخواد اسمشو بگذاریم. این کمی وقتی که میره تو مناجات با خدا اونجا هم کم داره. به عکسش اونهایی که روحی لطیفی دارن تو محبت به خدا اگر بخوان جلو برن خوب میتونن جلو برن. البته بنده این اعتقاد رو ندارم که محبت مجازی مقدمه محبت حقیقیه، گرچه بعضی از محققین از بزرگان فرمودن، اما نه به یقین این غلط و اشتباهه. شک و تردیدم توش نکنید. محبت مجازی محبتی است که انسان رو به گناه آلوده میکنه و این نه تنها مقدمه محبت حقیقی نیست بلکه مانعش هم هست. کسی که محبت مجازی داره، یعنی محبت به کسی داره که این محبت باعث به گناه افتادنش بشه، این نه تنها مقدمه محبت به خدا نیست بلکه داره دور میشه. هرچه این محبت طول میکشه داره از خدا دور میشه. مثل یه جاده ای رو گرفته میخواد بره تهران، اشتباه داره میره شیراز، بعدم میگه این مقدمه است برای رفتن تهران. کجا مقدمه اونه؟ این داره دور میشه، هرچه زودتر باید برگرده. محبت مجازی انسان رو از دلش حذف میکنه و او رو باید دورش بیندازه. منتها این نکته دیگری رو باید عرض بکنم و اون اینه، کسی که لطافت روح داره اگه مواظب این لطافتش نباشه محبتش خرج محبتهای مجازی میشه. این درسته. اگر مراقبت از خود نکنه میفته تو دام محبتهای مجازی، علاقه به این اون پیدا میکنه، جوانیش هدر میره، دو سال پنج سال میگذره، یه مرتبه متوجه میشه عجب ما تو این پنج سال باید علاقه به امام زمان اون پیدا میکردیم، میرفتیم جلو، پنج سال زمین خوردیم. شیطان دیگه. وقت یه چنین افرادی که محبت مجازی شدید تو دلشون میفته کشف از این میکنیم که اون لطافته رو داره. این لطافت اگر کانال پیدا بکنه بیفته تو محبت حقیقی، مثل همون که گفتم با سرعت داشته میرفته اما تو به سمت شیراز، سرعتش خوبه اما به سمت خلافش بده. اگه برگرد همین سرعت رو بندازه تو مسیری که میخواد به مقصد برسه خیلی عالی میشه. اونایی هم که دارای لطافت روحی هستن لطیف بودنش خوبه اما محبوب مجازی پیدا کردن بده، اون جهنمه. چطور بعضی بزرگانی رو گفتم، من نمیدونم چه توجیه برای کلام اینها بکنم، اما بالاخره ما دعاشون میکنیم خدا رحمتشون بکنه. این حرف و زرما اشتباه بسیار بزرگی هم هست، متاسفانه تو مجامع مذهبی هم غالبا جوانها بهش گرفتارن. علی حال محبت رو انسان باید خرج محبوب واقعی بکنه که خدای متعاله. بعد از اون هم هر کس که رنگ و بوی خدایی داره، صدقت اللهیه، مثل شهدا معصوم علیهم السلام و کسانی که تو اون مسیر هستن. پنجم هم عرض کردم حسن رفق و لین. بعضی هستن روحیه نرم دارن، این روحیه نرم باز تولید محبت میکنه. مقابلش هم بعضی هستن به اصطلاح فارسی میگیم خشنن و انعطاف ندارن. مثلا فرد فرناد اونجایی که حقی رو برای خودش احساس میکنه همچین پافشار به این حق میکنه ولو خلاف اخلاق باشه. خب میدونید ما فقط فقه مورد نیازمون نیست، اخلاق هم مورد نیازمونه و دین اسلام هم به فقه ما توجه داره هم به اخلاق ما، و اونجایی که اینها تعارض بکنه اخلاق مقدمه. من یه مثال ساده بزنم چون مثال خیلی داره این بحث رو تو زندگی خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. به زن میگن که از نظر فقهی میتونی به شوهرت بگی هر بار که شیر میدم به بچه 10,000 تومان من پول از تو میگیرم. از نظر فقهی هم چه حقی داره. خب دین که فقط فقه نگفته که اخلاق هم داره، یعنی همین انسان نیاز روحی هم داره. دین اسلام توجه به نیاز روحیش هم داره و چی میگه تو بحثای اخلاقی؟ به همین زن میگه از نظر اخلاقی حق نداری تقاضای پول از شوهرت بکنی، چون تولید نفرت میکنه، جدایی میاره، محبت رو کم میکنه. خب حالا این زن سر دوراهیه، از نظر حقی میتونه اعمال حق بکنه، پولش رو بگیره. از نظر اخلاقی باید صرف نظر بکنه، کدوم مقدمه؟ ببینید دین در حالی که حق میده، یعنی حق ما نمیخوام ظاهر بکنیم، بلا حق زنه، این حق رو میتونه اعمال بکنه، اما همون دین میگه بگذار. و این بحث تو تعارضات و نزاعات اجتماعی هم میاد. شما با رفیقتون مثلا فرض کنید یه پولی بهش دادید، بعد اون پول به شما بر نمیگردونه، قرض بهش دادید به دلایل بر نمیگردونه، خب حق شماست که این نگه دارید این حق رو برای خودتون و مثلا تو قیامت جلوشو بگیرید، بگید من 10,000 تومان به این آقا قرض داده بودم من ندارم، جلوشو بگیرید، میتونید. اما همون دین تعبیر فلی یعفو ولیصفحو هم داره، میگه عفو بکن، بگذار ازش. خب اینم یه نکته، این نکته اخلاقیه، نمیگن حتما بگذار، از نظر روحی برای شما سازندگیشون بیشتره. من تو همه جا هم عفو نواله که دارم میگم، کلیت که دارم میگم، ولی بعض جا انسان نباید عفو بکنه که باعث تجردی و جرأت بیشتر اون طرف مقابل میشه، اون بحثش حالا نمیخوام وارد بشم. کلیتش رو میخوام بگم که بعضی اصلا انعطاف روحی ندارن، به خصوص جایی که احساس کنه یه حقی براش هست. همچی که احساس کنه حقه، دیگه کار نداره که این حق مخالف اخلاقه یا نه، صرف ایستاده میگه این حق منه. تو رشکویی سال گذشته خدمتتون گفتم بعضی خیلی میکنن رشکویی یه هنره، یه صفت خوبیست تو وجود بعضی هم هست. نخه رشکویی از نظر روانشناسی دلیل بر کمحیایی یا بیحیایی طرف، اون کسی که رشکویه بدونید یا بیحیای بیحیاست یا کمحیاست. حالا بینید کمحیای یعنی سرچشمش اونه که میگه من رو طرف رو زمین میگذارم، اومده من دروغ میگه، حالا میرم طرف رو مشتش رو باز میکنم، همچین صاف تروش میگه، با یه الفاظ زشتی هم میگه، میگه چرا دروغ میگی، چرا میدم فلانی، این تعبیر رو میشه. اگه غیرت داشتی مثلا این کار رو نمیکرد، من دروغ نمیخوام. ببینید این گفتن حق است، چون واقعیت هم همینه دیگه، که باید واقعیت رو به این طرف بگه که شما دروغ داری میگی، اما از نظر اخلاقی روش خوبی نیست. اوزن بودن که سال گذشته پیرامونش بحث مفصلی رو عرض کردم، متاسفانه تو بحثای اخلاقی هم مورد قفلت غالبا واقع شده. خیلی ها نمیدونن یه ارزشه که گاهی نه دائما، گاهی انسانی که عالم است به یک واقعیتی و حقی رو میدونه چیه، گاهی باید سکوت بکنه، هیچی نگه. اون طرف مقابل هایی داره حرف میزنه، هر به خیال میکنه این که سکوت میکنه این نمیفهمه، نمیدونه، بعد هم میره پشتش میگه که خب گولش زدم، در واقع این طور نیست، این روح سواره، در واقع این مسلط بر اونه که در حالی که واقعیت میدونه اما مهار نفسش آنچنان صفر گرفته و نمیذاره این نفسش متلاطم بشه بخواد تلافی بکنه و به فرمان عقل میره جلو. عقل میگه اگر گفتن تو یه بهره سودی داره خیلی خوب بگو، اگه منی هیچ سودی نداره این چی نکن، بی خود خود در دستان میبزه داره چی، اطلاعات جمع بکن برای خودت اما هیچ اقدامی نکن، بلان این اطلاعات یه جایی به درد میخوره دیگه. در صورت بحث لین بودن و نرم خوب بودن یه بحثی است که تولید محبت کنه. اینم بحث خیلی مهم و زیبایی است. من تو این زمینه یک روایت و یک آیه میخوام خدمتتون بخونم، آیه 159 آل عمران که آیه معروفی هم هست، فبما رحمت من الله لنت لهم. خیلی آیه زیبایی است. خدای متعال به پیامبرش میفرماد این رحمتی است از جانب خدا شامل حال شما شده که شما نرخو هستید به مردم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه آدم تنخوی بودی و خشن از جهت روحی، این مردم از اطراف پراکنده می شده. یعنی اگه بینی حالا دورتو گرفتن، به شدت مردم علاقه‌مند به شما هستن به خاطر لین بودن شماست. فبما رحمت من الله لنت لهم. این که نرم هستی با اینا، اینا باعث شده که مردم به شدت مشتاق شماست. حتی میدونید کسانی که نمیشناختن پیامبرو، تو همون لحظه اول هم که برخورد میکردن آنچنان عاشق پیامبر میشدن و شیفته اخلاق پیامبر میشدن. حتی دشمنانشون هم شیفته اخلاق خوب پیامبر بودن، میدانستن. این روایت رو هم از نهج البلاغه از خدمتون بگم. من از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید از اونجا مراجعه کردم و دیدم ملان عوده کثر اقصانه. حالا شرح ابن عبدالحدید کثافت هم تعبیر بود، تو بعضی های کثافت و تو بعضی های کثاره است. کسی که نرم باشد عیادت او، عودهو دو تا معنا به ذهنم میرسه، برای همینم مراجعه کردم ببینم که ابن عبدالحدید عبارت چجوری معنا کردم، ترجمه نکرده اصلا ایشون. آنچه که به ذهنم میرسه دو تا معنا برای این عبارت هست. بعضی اصلا عیادت چه عیادت نرمی، یعنی همچه که انسان میره به دیدن اونها اونه خیلی اخلاق نرمی دارن. فرمود کسی که عیادت او نرم باشد و آسان باشه، چنین کسی کسر اقصانه، شاخه های او زیاد میشه. شاخه ها یعنی اطرافیاش فراوان میشن، محبین او، اتباع او، اعوان او فراوان میشه. این یه معنا. معنای دومی که به ذهن میرسد لان عوده، عود به معنی بازگشت باشه. من لان عوده، کسی که نرم باشد بازگشت او، یعنی داره توی مسیر میره، حق خودش میدونه که به این سندر ازش خواهش به آن نرم بیا اینجا، خیلی نرمخو از زود برمیگرد میپذیره، که اینم نتیجه همون نرمخویی ها. کسی که بازگشتش آسان است ازش تقاضا میکنه که آه اینجا نشه، این طرفشون که چش هرچه شما بفرمون یه نگاه میشه، آه این قضا رو نخورید، این قضا رو میگه چش، آه این سخن رو نگید، این سخن رو بگید چش. بعضی اصلا راحت انعطاف داره میگه آه خواهش میکنم چند دقیقه بنشینید، چش میشه. حالا یک کارم داره، اما نرخو هستن مگر این که معارضه بکنه با یه گناهی، مثلا ازش خواهش کنه، خواهش کنم غیبت بکن، نگاه به نامحرم بکن، اونجا نه گوش نمیده. اما تو امور عادی زندگی بازگشت او آسانه. ملان عوده، این عود بنای بازگشت، چون عود بنای عیادت میاد، تو لغت بنای بازگشت میاد. از این جهت دو جور به ذهنم میرسه معنا بکنه، هر دوش هم یه معنا آخرش میده، یعنی بالاخره نرم خوب. حالا یا تو زیارت او که میری میری نرم خوبه، اونجا که عود و بنای عیادت معنا بکنه، و اگر عود و بنای بازگشته، یعنی اونجا که خواهشی درخواستی ازش میکنی. این هم همینطوره. دیدید دیگه، مثلا این کسی وارد میشه خونه، این کسی صاحب خونه میگه خواهش کنم اینجا بفرم، میگه نه اینجا خوبه، نه اینجا خوب نیست. ادب اینه انسان که وارد میشه بر خانه کسی باید مطیع صاحبخونه باشه. روایت هم داره که صاحبخونه بهتر میدونه که کجا شما بنشینید که اهل خانه او محفوظ باشه، در زحمت نباشن. میگه اینجا بشه، اون بهتر میدونه، خانه شو دیگه، صاحبخونه میگه اینجا بفر. و اونایی که کار اخلاقی کردن فرم میگه چشم نرخوه دیگه، میخواست یه جای دیگه بنشینه به تا ازش خواهش کنه میگه چشم یه موانش، اون که نرخون نیست میگه نه همجا خوب میشینه در موجه. آه این سخن خواهش میکنم نگید، این نگاه نکنید، این نمی حرف رو نزنید، اینجا بنشینید، اونجا برید نرید، کار این خواهش میکنه دیگه. خواهش میکنم شما بیاد مشکل ما رو حل بکنید که چشم. این که روحیه نرمی دارن لانه عودهو، یعنی با آسانی بر میگرده از خواسته شخصی خودش به خاطر خواسته ای که دیگران ازش داشتن، یه چنین کسی رو فرمودن کسورا اقصانو، شاخه های او فراوان میشه، یعنی محبین او زیاد میشن، ارادتمندانش فراوان میشه. ششم از مواردی که باعث محبت مردم به یه شخص میشه اینه که انسان چشم طمع به اموال مردم نداشته باشه، مقابلش هم عکسشه، توجه، علاقه، تمایل به اموال مردم خیلی باعث نفرت انسان ها و زدگی انسان ها میشه. که مثلا یه مالی حالی کسی داره توجه داریم، یا گاهی خودم ابراز هم میکنه، میگه خیلی من مثلا این لباس شما رو بهش علاقه دارم، نمیدونم این ساعت شما رو، انگشتر شما رو، کیف شما رو، نمیدونم چی، گاهی خودم ابراز کنم، آن میشه کفشتون رو به ما بدید، نمیدونم کیف شما رو بدید. خیلی درست نیست، این طمع داشتن به اموال مردم صحیح نیست و این خیلی زشته. تا بیاد موارد درشتش، موارد درشت مثلا خانه کسی، طمع داره به خانه کسی، حتی میره ازشم خواهش برم یا بیا خواهش برم خونه تو اینجا بفروش، من میخوام اینجا بنشم، پناه به خدا. طمع داره به همسر کسی، میره بهش خواهش برم یا خانمه رو طلاق بده، یا حتی بعضی خواهش اینطوری هم ندارن، اصلا میرن یه اختلاف ایجاد میکنن بین این زن و شوهر که اینا اصلا جدا بشن، بعد یکی دیگه بره باشه ازدواج میکن. این چیه؟ این طمع داشتن به اموال مردم این خیلی بده، که گاهی موجب اضرار به دیگران هم میشه. گاهی ریشه تو حسادت آدم های حسود، نمیتونه یه نعمت رو تو دست کسی ببینه و اگر مراقبت از خودش نکنه آرزوی زوال اون نعمت رو میکنه، چه بسا نفرین هم میکنه، میگه خدایا این نعمت از این بگیر، برای چی ازش بگیره؟ بگو خدا این نعمت رو به او دادی به منم بده، بیشترش رو به من بده دیگه، این که طوری نیست که بگو بیشترش رو، بهترش رو به من بده، اما چرا نفرین برای اون میکنی؟ و این چشم زخمی که گفته میشه مؤثرم واقع هست، چون روایت داریم آیه و این یکاد هم برای همین میگن همراهتون بگذارید برای محفوظ بودن از چشم زخم و یا هرز هایی که در حاشیه مفاتیحه، برای همینه که یه دی اصلا تنگ نظره تا یه نعمت یا مالی رو کسی می نبینم، یه جایگاهی نم، یه سمتی یه کسی داره، حقوق خوبی داره، شغل خوبی داره، من یه ماشینی دارم، هم چیز کشم طمع داریم، یه کاش مال من بود، برای چی؟ چیکار به اون داری؟ چرا تنازع میکنی سر یه بحث مادی؟ از اون صرف نظر بکن، امر مادی میدونید تنگه دیگه، تنگه یعنی یه جایگاه مال یکی، اگه این رفت دیگه اون یکی دیگه نمیتونه جوش. خیلی خوب، شما به جای این بگو خدایا این لطف رو در حق او کردی، تو خزینه که کم نمیشه که بهترش رو به منم بده، دعا بکن و چه بسا خدای متعال بهترش هم به شما میده. اما چرا نعمتی از این کسی بره، زائل بشه؟ در صورت تمایل به نعمتهای مردم کینه سازه، اعراض از اموال مردم، یعنی انسان چشم نداشته باشه و دلشو بکنه از اموال مردم و حتی دعا بکنه در حق اونا. چه اشکال داره دعا بکنه که خدا اموال اینها رو بیشتر بکنه؟ خدا چه اشکال داره؟ مگه خدا خزینش کم میاد؟ ببینید تو یه روایت داره که اومد از معصوم علیه السلام سوال کرد، گفت یه عملی به من یاد بدید که اون کار اگه انجام دادم خدا مرا دوستم داشته باشه، مردم هم مرا دوستم داشته باشه. فرمودن اون کاری که بهت میگم اینه، نسبت به اون چه که در درگاه الهیست، یعنی کمالات پروردگار، کمال میل باید داشته باشی. نسبت به اموال مردم باید کمال بیمیلی داشته باشی، کمال انقطاع رو داشته باشی. یعنی دو تا حالت ضد همه. اون چه کمال در نزد پروردگار، به شدت میل رو بکن تا خدا دوست داشته باشه. آنچه کمال مردم دارن، اموال مردم دارن، به شدت ازش صرف نظر کن تا مردم دوست داشته باشن. یعنی نکته خیلی مهمه، خیلی هم ظریف، نزدیک به هم هم هست که تو عربی کلمه رغبت گاهی با اعلام بعدش اعلام میاد، گاهی بعدش ان میاد. رغبت اگه با اعلام بیاد به معنی کمال میله، رغبت به سوی او، یعنی به شدت تمایل بکن به سوی خدا و اون چه نزد خداست تا خدا دوست داشته باشه. اما نسبت به مردم رغبت با کلمه ان، دنبالش ان میاد، یعنی به شدت اعراض بکن تا مردم دوست داشته باشن. حالا تو فارسی ما کلمه رغبت همیشه به معنی تمایل میگیم، میگه فلانی راغبه یا فلان جس مرغوبه، اما دیگه نمیدونن که تو عربی از کلمات متضاده. دیدم یه مغازه قصابی نوشته بود دنبه مرغوب کیلوی چند، و به کسی گفتن این مرغوب معلوم نیست مرغوبان الیه یا مرغوبان عنه، چون خود قصابم نمیدونه چیا، دنبه ای که به شدت مردم بهش تمایل دارن یا دنبه ای که به شدت ازش فراری هست. خب حالا این روایت رو توجه کنید. قال رجل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علمنی شیئا، یک کار یاد من بدید، اذا فعلتو احبنی الله من السماء و احبنی الناس فل من الارض، یه کار یاد من بدید که اگه انجام دادم از آسمان خدا مرا دوستان داشته باشه، از زمینم مردم مرا دوستان داشته باشه. فقال الله، حضرت فرمودن ارغب فیما عند الله عز و جل یحبک الله، یا یحبک الله، در آنچه که نزد خداست به شدت تمایل داشته باش، مشتاق باش تا خداوند تو رو دوست داشته باشه. وزهد، این ورشو فهمدن، زاهد باش، یعنی اعراض بکن، تمایل هیچی نداشته باش. وزهد فیما عند الناس یحبک الناس، در آنچه که نزد مردمه زاهد باش، نسبت به اموال مردم نمیخواد اظهار تمایل بکنی، حتی تو دلت هم نه، زهد میدونید تو دل دیگه، تو دلت باید دلت بیمیل به اموال مردم و آنچه که دارن، دارایی مردم، آبروی مردم، وجهه مردم، نمیدونم نفوذ من، تو هر چی از اینا صرف نظر بکن تا مردم دوست داشته باشه. خب اینم نکات روانشناسی خیلی زیبایی داره، چون وقتی که انسان توجه به اموال مردم میکنه دنبالش گفتن، یا میره خودشو کوچیک میکنه، درخواست میکنه، یا پشت سر حسادت میبرزه، یا چش زخم میکنه، یا نمیدونم گاهی به بحث غیبت و اینها کشیده میشه، پشت سرش بدگویی میکنه که وجهه او رو از بین ببره. گاهی اقدام میکنه ظلم در حق او میکنه، گاهی اقدام میکنه سرقت میکنه مالش رو، وقت گاهی پشت سرش بعد از ایران میگه آبروش رو میبره که اینو از اداره بیرونش بکنه. یه کاری کثافت کاری خلاصه متعدد میشه که همش اینا مشکل سازه و اونجایی که به عمل میرسه گاهی کار حرام و خلاف شرع هم هست. هفتم از چیزهایی که باعث محبت، تولید محبت یا تقویت محبت میکنه، انصاف در معاشرته. تو معاشرت با دیگران بعضیا انصاف دارن، بعضیا ندارن. انصاف از کلمه نصف کردنه. نصف شما نصف بکن، بگو نصف لی و نصف لک، یکم کن والله یحب المنصفین. یه حتی آیه قرآن نیست دارم تو شوخه میکن. نصف لی و نصف لک، اینا بهش میگن انصاف. یعنی وقتی یه نعمتش به انسان میبینه همه شو برای خودش نخواه، نصف بکنه دیگه. بابا اون رفیق هم اونم یه انسان دیگه. حالا این که دارم میگم تو همه چی میاد، فرض کنید تو مکان، حالا انسان میخواد یه جای بنشینه، رفیقش هم میخواد بنشینه، میگه نه من میشینم او بره یه جایی بشین، چش کن یه مقدار تنگتر بشین، نصفش برای شما نصفم برای صداش بده. اصلا من گاهی تو جایی که به شدت مکان مورد احتیاجه، مثل مسجد حرام، جایی که شلوغ هم هست، غالبا میبینم روحیه ضد اخلاق تو وجود این زائرینه. و اون چیه؟ جا داره میتونه در مقدار جمع‌تر بشینه، عمدن جاشو یه مقدار بسته میشه، میخواد تو سجده که میره حالا دستشم باز بکنه، یا بعد سجده میخواد به حالت تبرک بنشینه که حتما یه استحبام عمل بکنه. افراد هم تو دارن دنبال جا میگردن، محروم میشن از نماز، گاهی نمیتونن بایستن، در حالی که ذره اخلاقی. انصاف چیه؟ عکسشه. شما صدا بزن نگه او بیاد از شما خواهش بکنه، اصلا شما صدا بزن دنبال جا میاد، اصلا صدا بگو بیا اینجا جا هست، اینجا بچه. آن نمیدن چی هم هست که شیطان حتی تو خانه خدا و اونجا که افراد باید اینطور انصاف داشت بشن، من قشن عکسشو میبینم مرتبم. یعنی هر کی یه نگاه بکنه موقع نماز به خصوص، وقتی مردم دارن دنبال جا میگردن، مثلا یه نگاه بکنید تو مسجد حرام کاملا مشاهده میکنه یه نقطه ضعفی تو بین ما مسلمان‌ها هست. یعنی حالا اومده خانه خدا اما اخلاقش هنوز اخلاق بدیه که هنوز انصاف تو وجودش نیست. تو بحث قضا خوردنش هم میتونه، ما حالا من دارم قضا میخورم، حالا قضا هم کنه، حالا چرا همه قضا رو من بخورم یا خوبش رو من بخورم؟ میگه این میوه رو، اون گلش رو که خیلی شیرینه، اینو من میخوام بخورم. خود چرا من بخورم؟ من بده به این گریه یا حداقل انصاف داشته باش. انصاف یعنی نصفش و نصفی مالا نصفی مالا بخورم. دو تا برادر اگه انصاف داشته باشن چیکار میکنن؟ همین کارو میکنه دیگه. وقتی انصاف نداره نه، میگه همش مال خودم. حالا مثال هی نزنم، انسان هایی که دارای انصافن با دوستان خودشون با همه مردم، اینا تولید محبت میکنه، افراد تولید محبت و محبت به او بیشتر احساس کنه. اونم که اینطور نیستن ولو حقش رسا، دارم میگم حق گاهی اینه که جا مال اینه بنشینه، قضا مال اینه، لباس مال اینه، نمیدونم ماشین مال اینه، خیلی از نظر حقی دین میگه مال شماست، اما همون دین یه اخلاق هم میگه، چون ما انسان ها فقط فقه به درد ما نمیخوره، هم فقه هم اخلاق دوتاش مهمه. تو انصاف داشته باشن. من با ماشین نشستم، سرما گرما داره بارون میاد، میدم سرما داره مردم میلد، من تو ماشین نشستم بخاری هم روشن کردم یا تابستون کولر هم روشن کردم، چون یه آدم مستعدت هم کنار جاده است، بارم داره دوندن چه، اصلا اعتنابش نمی کن. خب برو انصاف داشته باش، حداقل نصف بکن. ماشینه دو نمی کن نصف بکن، اما مسیحی که داری میخوندم سوارش بکنی. دیگه بدتر از این اینه که گاهی به یکی میگه آن ماشین منو پل بده روشن بشه، همچه که روشن میشه حداقل همینو سوارش نمیکنه، میگه دا بفرم سوارش سر زیر میزن میره دیگه. این هم ماشینش خرابه، بنزین میخواد. این انصاف که میگن تو همه جا سرایت میکنه، و بعضیا روحیه انصاف درشون عجیبه که میرن بالاتر از انصاف. بالاتر از انصاف ایثاره. ایثار یعنی چه؟ یعنی اصلا نیاز دیگران و نیاز خودش مقدم میاندازه. اصلا پیاده میشه میگه ماشاءالله در اختیار شما، شما الان کارو انجام بده. یه جوری هم وانمود میکنه که اصلا من نیاز ندارم، در که نیاز هم داشته، اما یه جوری وانمود میکنه حالا این کتاب در اختیار شما باشه، شب امتحان هم هست، حالا اون کتاب نداره منم ندارم. و انصاف چیه؟ انصاف اینه که نصف و نصف، دو ساعت من مطالعه میکنم دو ساعت شما مطالعه. این انصاف نصف و نصف. بعضی ایثار میکنه که نه شما سه ساعت میکنم. حتی من دیدم که تو مورد کتابی که جلوی شخصه، یه کسی کتاب داشت جلوش، بغل دستش کتاب نداشت، اون بغل دستش کتاب نیمارو، حالا به دلیلی داشت از کتابش رو استفاده میکنه. انصاف چیه؟ یکی کتاب شما بذارید وسط، مکان نصفش کن دیگه، نه اینکه اون کتاب چون مال منه باید جلو من باشه، همش صاف مقابل چشمه و از اون طرف نگاه کن. بعضی ایثار میکنه، چیکار میکنه؟ کتاب میزه اصلا جلو اوش، میگه بذار اون مستقیم میره، بذار آن من کج میکنم چشم، میگه بقیه هم عکسش بجونیم چی میشه. غذا نیست، یه غذاست برای منه. انصاف اینه که نصفش بکنم، ایثار اینه که اصلا در اختیار خودم گرسنه نمیخوام. حالا من همه جا نمیگم ایثارا، این که میگم میخوام عرض کنم که این روحی اصلا باید تو وجود ماها بیاد. مشکل ما اینه که اصلا نداریم این روحی رو. بعدم یه توجیه هم میکنیم، میگم ما ایثار نکردیم به خاطر اینکه مثلا فلانی ادبش بکنیم، در حالی که خودمون اول باید ادب بکنیم. اصلا ما روحیه ایثار نداریم. اگه روحیه بیا تو وجود ما، وقت ده جا ایثار میکنیم، پنج هم ایثار نمیکنیم. اون پنج جا دلیل داریم، میگم اینجا مشکل داشت. اما مشکلی که الان ما ها داریم اینکه اصلا انصاف نداریم. انصاف یکی از نکات خیلی مهمی است تو معاشرت، تولید محبت هم میکنه. من تو این زمینه یک روایت خیلی اثر عملی داره این روایت، فقط هم به درد بحث ما نمیخوره، حالا وقتی میخونم متوجه میشید جایدی هم به درد ما میخوره. اصلا یه روایتیست، یه راهکار به ما یاد میده تو زندگی که چیکار بکنیم خودمون رو بهتر از دیگران ندونیم. اون راهکار اینه. خیلی هم میاد سوال میکنم، میگه من تو ذهنم میاد که من بهتر از دیگرانم. وقت روایت میگه دیگران سه دست هستن، یا سنشون از شما بالاتره، بگو اون عبادت بیشتر از من انجام داده پس اون بهتر از منه، یا سنش کمتر از منه، بگو گناه کمتر از من انجام داده، یا اینکه همسن و سال شما هستن، اونجا که همسن و ساله دیگه من نمیتونم بگم عبادتون بیشتر انجام داده. یا اینجا رو فرمود بگو گناهان من یقینی منه، خودم که دیگه یقین دارم که مثلا 20 تا 30 تا 100 تا گناه انجام دادم، گناهان اون که من یقین ندارم، اگرم یقین داشتم دو تاشو یقین دارم. وقتی به خودم مراجعه میکنم یقین خودم رو با شک نمیتونم از بین ببرم. این یه راهکار به من یاد میده که نتیجه میشه که انسان در معاشرت با هر کسی که قرار میگیره خودشو پایین‌تر از اون میبینه. من نباید بگم چون چند سال بیشتر از یکی تو حوزه بودم حتما تقرب من به خداوند بیشتر از دیگرانه. به چه دلیل میگه؟ وقتی مراجعه به خودم میکنم اینم هیچ دلیل ندارم. البته نفس من ابتداعا تو ذهن من میاندازه، یا شیطان میگه تو اینطور هستی، فکر میدازه تو ذهنم، میگه سال نگاه کن، او تو 30 سال درس خوندی چیکار کردی؟ اما وقتی دقت میکنم میگم الان چیکار کردم؟ آیا من نزدیکترم به خدا یا آقا؟ چیه؟ اون که سنش کمتره میگم گناه یقینا کمتر از من انجام داده، پس تقرباش به خدا بیشتره. نتیجه چی میشه؟ تواضع پیدا میکنم در مقابل همون کسی که چه بسا شاگرد منم، همون تواضع ده. این روایت اینه. حالا من از این روایت تو بحث انصاف میخوام ازش استفاده کنم. حالا روایت کار به انصاف نداره، اما تو انصاف میشه ازش استفاده کرد. ولی گفتم این روایت یه راهکار به ما یاد میده که خودمون هیچ وقت از هیچ کس بالاتر نداره. اون که سنش بالاتره میگم او چند سال از من بیشتر نماز خونده، چند سال روزه گرفته، چیکار کرده، شبها چقدر عبادت خدا رو گرفته، من کجا باید 20 سال مزو کوچیکترم، من تا میگم به او برسم خاک کف پای اون نیستم. من اینطور میشه. اون که سنش کمتره میگم او اصلا تازه به سن تکلیف رسته، اگه گناهی هم کرده باشه خیلی کمتر از اون. هم سن و سالای خودم هم میگم آخرش من از اون یقین ندارم گناه، اما از خودم یقین دارم. ببینید روایتو، روایت در مواعظ امام سجاد علیه السلام است به زهری. زهری یکی از اصحاب امام سجاد علیه السلامی که داستانهای او رو کما بیش شنیدید. این زهری یه موقعی خیلی محزون بود، خیلی قصه، ناراحت. امام سجاد علیه السلام وقتی به او برخوردن گفتن چقدر ناراحتی تو همی؟ گفت یاد نرسه چیکار کنم، آدم های حسود منو بیچاره کرد، کسانی که من بهشون احسان کردم اونا دارن به من بدی میکنن، اینا دارن پدرمو در میارن، من انتظار از دشمنان ندارم، اما دوستان، کسانی که بهشون لطف کردم دارن من اذیت میکنن. و از کثرت حسادت به شدت فکرم پریشانه که مرتب مورد حسادت دیگرانه. خب وقت عبارت امام خیلی مفصله، من روایتو عرض کنم. جلد 74 بهار صفحه 156 هست، اگه کسی خواست کل روایت ببینه اونجا مراجعه کنه. من اون بخشیشو که حالا مربوط به خود بحث خودمونه سوال میکنم. اما علیک، از اصلا اون چه بر عهده تو اینه، ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، فهمدن همه مسلمان ها را مثل اهل خانه خودت حساب بکن، فرض کن اینا اهل خانه خودت، فتجعل کبیرهم به منزلت والدک، بزرگان جامعه مسلمان ها را به منزله پدر خودت محسوب کن. اونایی که سنشون بالاتر است بگو این مثل پدرم بمیره. و تجعل صغیرهم به منزلت ولدک، اونایی که کوچکتر است هستن تو جامعه سنشون کمتر، اینا رو منزله فرزندان خودت حساب کن، یعنی بیارشون به منزله اهل خانه اینطوری حساب بکن. و تجعل تربک به منزلت اخیک، ترب به معنای همسن و سال، اتراب کسی رو میگن که اصلا از تراب سا، یعنی همخاکیه، و همخاکی یعنی از طفولیت با هم بزرگ شدن. عربا میگن مصاحبت اتراب، که منظورشون همسن و سال است یا همزاد. و تو عبارتهای دیگه هم ازش استفاده میشه. تر به معنای حریف میاد، به معنای لنگه میاد، به معنای همزمان میاد، و حالا اینجا به معنای کسانی که تو بین مسلمان ها همسن و سال شما هستن. و تجعل و تر بکه به منزلت اخیک، اینا منزل برادر خودت حساب بکن. بعد فرمودن فایه ها اولائه تحب ان تظلم، یا ان تظلم، فرمودن کدام یک از اینا را شما دوست داری بهشون ظلم بکنی. خوب دقت کنید نکته رو، که امام میان کل مسلمان ها را اول به منزل اهل بیت قرار میدن تا از جهت روحی شخص رو تحریک بکنن به سمت محبت با اونها. بالاتره را منزل پدر، پایینتره را منزل فرزند، همسن و سالا را منزل برادر، همه توی خانه. به کدومشون دوست داری ظلم کنی؟ بعد فرمودن که حالا اگر شیطان تو ذهنت انداخت و این عرض لک ابلیس لعنه الله، خدا لعنتش میکنه، اگه تو ذهنت القا کرد که ان لک فضلا على احد من اهل القبله، شیطان اومد تو ذهنت انداخت که تو یه فضیلتی، یه امتیازی نسبت به یکی از این مسلمان‌ها داری. فنظر، اینطوری دقت کن، امکان اکبرم بین که اگه منی اون شخص بزرگتر از توه، اینو بگو فقل قد سبقنی بالایمان والعمل الصالح فهو خیر منی، بگو اون چون بزرگتر از منه زودتر از من ایمان به خدا آورده و عمل صالح خیلی زودتر از من انجام داده، بنابراین اون بهتر از منه. و این کان اصغر من که اگه اون فرد کوچکتر از توه، فقل قد سبقنی بالمعاصی قد سبقته بالمعاصی و الذنوب فهو خیر منی، در یه چنین جایی بگو که من از او سبقت گرفتم به معاصی و گناهان، چون من سنم بالاتر، اون کمتر از منه، برای اون بهتر از منه. و این کان تربکه اگه اومد و همسن سالت شد، فقل انا علا یقین من ذنبی، من نسبت به گناهان خودم یقین دارم، اونو که دیگه شک ندارم که 50 تا 100 تا گناه یقین دارم انجام دارم، و فی شک من امرهی، اما نسبت به او هم سن و سال من تو شک دارم که او گناه کرده یا نه. فما ادع یقینی لشکی، من یقینم رو رها نمی کنم به خاطر شکم، اون که یقین دارم گناهان خودم برابری این بیشتر مرتبطه. خب این یه نوع انصاف تو معاشرت که انسان تو معاشرت با دیگران انصاف داشته باشه، این مطلب رو توجه بکنه، نتیجه میشه که هیچ وقت خودش رو محق نمیدونه، بالاتر از دیگران هم نمیبینه. ایناست که تولید محبت میکنه، یکی از زادهای تولید محبت اینه. حالا من روایت معاشرتش رو هم یادداشت کردم، جلد 78 دهار صفحه 82، که امیرالمومنین علیه السلام میفرمانی که از چیزایی که محبت رو ایجاد میکنه، الانصاف فی المعاشره، تو معاشرت با دیگر انسان انصاف داشته. حالا این انصاف اگه زن و شوهر با هم داشته باشن چی میشه؟ خیلی وقتا افراد، این زن یا مرد انصاف نداره، یعنی نمیاد نصف بکنه، بگه آقا این حق مرد هست، حق زن، خود بزن نصف شما لو باشه، نصف شما لما، نه، همه مثلا فلان نعمت رو میخواد برای یه طرفش، چون که انصافش نیست. وقت این است که کدورت ایجاد میکنه بین زن و مرد، که مرد همه خواستهاش رو میخواد اعمال بکنه، زن هم میخواد همه خواستهاش، هیچی تعارض میشه، دو تا رئیس نمیشه که هر دو رئیس باشن، هر دو تصمیم گیر باشن، هر دو میخواد فرمانده باشن، که نمیشه. روایت داره دو نفرم که مسافرت میکنن، از اول باید بین خودشون تعیین بکنن یک کدوم رئیس، یک کدوم مرعوس، تو مسافرت هم نمینه یک کدوم باید رئیس باشه، یعنی حرف آخر یکی بزنه، فضا از امتش مال یکی باشه، نه مال هر دو. وقت نتیجه چی میشه؟ این مسافرت دوام داره، اما اگه هر دو بخوان هی اعمال بکنن این نمیشه، انصاف داشته باشه. خلاصه این انصاف چیز خیلی خوبیه، و انصاف غیر از بحث معاشرت عوض میخوام، انصاف غیر از مواسات، کنار انصاف ما مواسات داریم. عرض شود که مواسات چیه؟ مواسات دیگه بحث انصاف نیست که بخواد نصف بکنه، ولی که گاهی مواسات اینه که میاد آنچه رو که به ذهنش میرسه تو سختی ها، تو آسانی ها، سعی میکنه دیگران رو هم سهیم بکنه. اون وقت که دیگران مثلا خیلی تو زحمت و سختی هم سختی اونا رو یه مقدار میدازه به دوش خودش و سعی میکنه سختی اونا رو کم بکنه، یا این طرف اگر خودش تو نعمتی هست یه مقدار نعمت رو سرازیر میکنه با اونها. عرض شود که انصاف و مواسات گاهی به یه معنا میره جلو، گرچه از نظر لغتی یه مقدار با هم تفاوت داره، که مواسات همون مساوی بودن هم معنا میده ازش، ولی که همیشه هم به یک معنا نیست. مواسات در سختی ها و راحتی ها، این هم هشتمه. و آخریش یاد امروز عرض بکنم، نهمی، رجوع به قلب سلیم. یکی از عوامل شدت محبت دل سالم داشتنه. و الان شما ناخواسته اگه توجه بکنیم دید آدمایی که قلب سالم دارن دوستشون دارن، ولو دقت که میکنیم میدید امتیازای مادی هم نداره دا. مثلا از نظر مالی نه، از نظر وجهه اجتماعی نه، از نظر زیبایی ظاهری نه. چیش؟ پس چی داره این؟ میگید فلانه یه دل صاف داره، پاکه، ظاهر و باطنش یکیه، این قلب سلیم تو معاشرت با دیگران تولید محبت میکنه. آدم هایی هم مثلا هم میگن آه مخلص شما هستیم، چاکر شما هستیم، آدم هم نمیداره ته دلش این داره بلاخره درست خوشش میده یا این که راست ازش خوشش میده. آدم هایی که درو هستن، ساده نیستن، مرکبن و جهات گوناگونی رو ملاحظه میکنن، خیلی جهات توپرن، حرف نمیزنن، چون نمیدونه بالاخره چیه. یعنی اونجا این که اظهار محبت میکنه نمیدونه انسان که برای چی عنوان ثانویه داره باعث شده که داره اظهار محبت میکنه، پس بعد ازش یه چیزی میخواد نمیدونه. و همینا جالبه که آدم های ساده رو کنار میزنن، میگن فلانه آدم ساده است، اینو به عنوان یه صفت بد میدونن، در حالی که سادگی اونجایی که به این معنا باشه که انسان باطنش و ظاهرش یکی باشه خیلی خوبه. اما یه سادگی دیگه هم داریم که بده و اونه که جایی که نباید اقدام بکنه رو سادگیش اقدام میکنه، اون چیز خوبی نیست. لذا ما میگیم سادگی به اضافه عقل، اگه این دو زمینه هم شد چیز خیلی عالی میشه. آدم عاقل یه جا اقدام نمی کند چون ضرره خیلی، اما اونجایی هم که اظهار میکنه به یک کسی میگه آه من به شما علاقه دارم، خب راست هم میگه دیگه، دروغ نمیگه. یا اگه میگه خیلی به تو علاقه دارم، راست میگه، حدش رو هم دروغ نمیگه. حالا یه حال این هم یکی از مواردیست که قلب سلیم باعث محبت میشه. من روایت رو بخونم. ثلاث خصال تجتلب و بهن المحبه، سه ویژگیست که محبت رو انسان به سوی خودش جلب میکنه، محبینش رو زیاد میکنه. الانصاف و فی المعاشره، دوم فرمودن و المواسات فی شدت و الانتواع، تو سختی ها و راحتی ها. و رجوع على قلب سلیم یا قلب سلیم، انسان برگرده به قلب سالم. این قلب سالم هم اگر داشته باشه دچار صفت محبوبیت میشه. خب موارد دیگه هم هست، انشاءالله فرصتی باشد جلسه آینده بحث رو بتونم جمعش بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. جوانان بنی هاشم محبت شدیدی به حضرت علی اکبر سلام الله علیه داشتند. از جهت اینکه تمام اخلاق خوب را، تمام گفتارهای نیک رو، رفتارهای زیبا را اون حضرت در خود جمع کرده بودن که می نویسن شبیه ترین مردم به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن. کسانی که پیامبر خدا رو دیده بودن وقتی می دیدن رفتار علی اکبر رو، اخلاقشون رو، گفتارشون رو سلام الله علیه، به یاد جدشون می افتادن. این چنین بود که جوانها می گفتن ما نمی گذاریم تو زنده ایم علی اکبر سلام الله علیه به میدان برود، اما خبر نداشتن که نیت اون حضرت صدقت گرفتن بود، به گونه ای که وقتی نوبت بنی هاشم شد اون حضرت زودتر آمدن پیش پدرشون، تقاضا کردن اجازه بدهن برون میدان. رفتن طرف میدان، جنگ نمایانی کردن، برگشتن طرف پدر بزرگوارش، بابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، شدت عطش داره مرا از پا در می آوره، دیگه توانایی حمل اسلحه رو ندارم. اما پدرشون که نمی توانستن جواب مثبت به فرزندشون بدهن، فرمودن فرزنده برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدم سیراب شوی. شاید به همین خاطر بوده که وقتی جناب علی اکبر سلام الله علیه رو زمین افتادن، جد بزرگوارشون رو مشاهده کردن، به پدرشون بشارت دادن، هادا جدی یغرو کس سلام، جد من بالین سر منن، اینجا آمدن به شما دارن سلام میرسونن و میگن فرزندم عجل القدوم الینا، یعنی حسینم هرچه زودتر به سوی ما بیا. اسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.